أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به ملکیت عهده بود. عرض کردیم بحث راجع به ملکیت ذمه بود. عرض کردیم بین ذمه و عهده نسبت عموم من وجه هست. موارد افتراق عهده رو عرض کردیم، موارد افتراق ذمه رو هم عرض کردیم، موارد اجتماعش رو هم عرض کردیم. یک مثال هم امروز بزنیم برای عهده و اون عقد کفالت هست. در عقد کفالت کفیل بدهکار نمی شود، بلکه صرفا متعهد است به احضار کسی که او را کفالت کرده. هر وقت دادگاه او را خواست، این کفیل متعهد است او را در دادگاه احضار کند. مرحوم آقای صدر در بحوث فی علم الاصول جلد 5 صفحه 319 که بحث عهده و ذمه را مطرح میکنه، کفالت رو مثال میزنه برای زمان عهده. به هر حال در رابطه با ذمه که عرفاً میگن بدهکاری قابل فروش هست، یعنی می شود انسان طلب خود را از دیگری بفروشد، یا به شخص ثالث یا به خود بدهکار. بگه آقای بدهکار، بنده در ذمه شما 1,000,000 تومان مالکم و اون را به شما فروختم. البته اشکال شده گفتن که بی تملیک است و شما وقتی که دین را می فروشید به من علیه دین، اتحاد مالک و مملوکن علیه لازم میاد. این آقای بدهکار با خریدن این دین هم می شود مالک دین، هم می شود مملوک علیه دین، چون این دین در ذمه خود همین شخص هست. تا حالا من مالک بودم، 1,000,000 تومان مملوک بود و بدهکار من مملوکم علیه بود. وقتی من طلبکار به بدهکار فروختم 1,000,000 را، این بدهکار که مملوکم علیه بود حالا مالکم شد و این محاله. چون اتحاد مالک و مملوکن علی یعنی اتحاد مسلط و مسلطن علی، وگر می شود انسان هم مسلط باشد هم مسلطن علی. هو مسلطن و علا نفسه پس خودش مسلط است و خودش مسلط علیه. این غیر معقوله. این اشکال درست نیست برای این که اتحاد مالک با مملوک علی موجب اتحاد مسلط و مسلط علی نمیشه. مسلط علی خود مملوکه، مسلط علی یعنی اون 1,000,000، اون 1,000,000 مسلط علیه و بدهکار که مملوکن علیه هست، یعنی بدهکار ذمه‌اش وعاه ظرفه و الا بدهکار مسلطن علیه نیست. اونی که مسلطن علیه خود بدهی، خود اون مملوک. شما وقتی این کتاب را مالکید شما مسلطید و این کتاب مسلطن علیه که مملوک شماست. کسی که مالک 1,000,000 هست در ذمه بدهکار، مسلطن علیه خود اون 1,000,000ه. بدهکار ذمه اش وعاه. چرا؟ الان من مالک این کتاب هستم، من مسلطم، این کتاب مسلط علیه هست، من مالکم و این کتاب مملوک هست. فأین المملوک علیه؟ أین المملوک علیه؟ انا مالکم و هازا مملوکم، فأین المملوک علیه؟ با اینکه من مسلط هستم نمیشود مسلط علیه وجود نداشته باشد. مسلط علیه همین مملوک، مسلط علیه اون 1,000,000 در ذمه بدهکار. خود انسان مالک ذمه خودش بشه چه اشکالی دارد؟ خودش مسلط است و اون 1,000,000 مسلط علیه. منتها بقای این ملکیت انسان نسبت به ذمه خودش لغوه، نه اینکه غیر معقوله. غیر معقول نیست، لغوه. ولذا اعتبار به بقا نمیشه که انسان مالک ذمه خود بشود، ولذا بقا نداره. این آقایی که من طلبکار از او 1,000,000 طلب دارم، بهش میگم بعت و که حاضر دین، یک آن مالک دین میشه، بعد تمام میشه، بری اون دین نمیشه. چه اشکالی داره؟ حتی بالاتر بدونم، اتحاد مسلط و مسلط علیه هم اشکال ندارد. ما که بناس متهم بشیم که همه چیز رو اشکال میکنیم، اینم روش. یک حری میره به عبدی میگه که ببخشید، یک عبدی میره به مولاش میگه، یک عبدی میره به مولاش میگه من خودم را از تو میخرم به 1,000,000. مولاش هم میگه قبل مالک عبدت، مملوک هم خود همین عبدت. مشتری وقتی این عبد شد یعنی مالک شد این عبد خودش را. چه اشکالی داره؟ مالک شدن شخص نسبت به خودش عین حریته. مسلط شدن یک شخص بر خودش عین آزادی است. سلطنت بر غیر موجب رقیت غیره، سلطنت بر نفس موجب حریت. وقتی که این عبد بشه مالک خودش یعنی آزاد است. اون کسی که مالک غیر است اون غیر را اسیر و برده می کنه. مالک این عبد اگر شخص دیگری باشد این عبد می شود رق، اما اگر خود عبد مالک خود بشود این عین آزادی است. سلطنت شخص بر خودش معقوله، مسلط علی نفسه، منتها سلطنت علی نفس رقیت نیست، حریته. حالا اعتبارش هم اگر اثر داشته باشه چه اشکالی داره؟ اگر اثر داشته باشه اگر پس معقول است سلطنت علم نفس. مثلا میگید اثر باید داشته باشد، اثرش این است که این بی صحیحه و این آقای عبد 1,000,000 رو میده به مولا، خودش رو مالک میشه آنن ما و این عین آزادی اوست، این اشکال نداره. علاوه ما در بحث خودش گفتیم اصلا بی عبارت از تملیک نیست، تبدیل اضافه است. این عبد که میگه این عبد وقتی میگه بفروش مرا به خودم، معنیش این نیست که تملیک کن مرا به خودم، یعنی تبدیل اضافه. یعنی تا حالا این 1,000,000 با من طرف اضافه بود و من عبدم طرف اضافه توی مولا بودم، حالا جا به جا بشه، من طرف اضافه توی مولا، 1,000,000م طرف اضافه من عبد، بیاییم این 1,000,000 را با من عبد تبدیل بکنیم، جای هم گذاشته بشیم. اون وقت نتیجه این میشه که این عبد میگه که تبدیل اضافه بکنیم، به قول شما من تا حالا طرف اضافه بودم به تو، حالا طرف اضافه بشم به خودم، درسته؟ اضافه اعتباریه. این اشکال چیه؟ ملک، این اتحاد مضاف و مضاف الیه رو شما به چه معنا میگیرید؟ شما میگید جان خودم، یه اتحاد مضاف و مضاف الیه اشکال داره، جان خودم دیگه اشکال نداره، هر چقدر نفسی اشکال نداره که مالکیت گفتن نه اضافه ملکیت نیست. ببینید اجازه من اینو توضیح بدم یه لحظه، اضافه اعتباریت. ببینید ولی و زکات در فرض کنید ایران چند گوسفند برای او به عنوان زکات آورد، ولی و زکات در افغانستان چند کیلو گندم برای او آوردن، هیچ کدام مالک نیست. تلفن میزنه ولی و زکات در ایران، آقای ولی و زکات در افغانستان، ما گندم نیاز داریم برای تغذیه این گوسفندها، پول هم نداریم، بیا یه گوسفند بهت میفروشیم در مقابل 100 کیلو گندم. یک گوسفند دو میفرستن افغانستان، 100 کیلو گندم هم میارن ایران. تملیک و تملکی صورت گیره؟ اصلا مگر مالکی داشت اون زکات؟ نه، مگر زکات ملک فقرا؟ اصلا من زکات کلشو میخوام فی سبیل الله مصرف کنم. ملک به چه داری؟ ملک هست مصرف دارد، زکات مصرف دارد، نه فی سبیل الله. تبدیل اضافه مصرفیته، مثلا تملیک و تملک نیست.
شما نوع اضافه مصرفیه، ولی که مثلا عرض نسبت به اضافه مصرفیه تبدیل هم که اتفاق بیفته طرف اضافه ملیه.
پس این که عبد به مولاش میگه که مرا به خودم بفروش، نه این که مرا به خودم تملیک کن. اگرم میگه اشکال نداشت، من میگم معناش این نیست، منش تبدیل اضافه است، اضافه اعتباریه، نتیجه اضافه اعتباریه میشه عبد به خودش، نتیجهش حریته. نمیخوام فرار کنم، میخوام یه توضیح بدم که اصلا تقریب اشکال نباید به این شکل باشد که بی عبارت از تملیک و اون وقت تملیک هم یعنی ایجاد سلطنت و نمیدونم اتحاد مسلط و مسلط علیه و از این حرف ها. میخوام بگم این راه از اول راه مستقیمی نیست، من همونو میخوام بگم. و الا اساس عرض ما همین بود که گفتیم اتحاد مسلط و مسلط علیه اشکال نداره، تسلط شخص علی نفسه عین آزادی است، خدا کنه ما مالک نفسمون باشیم، نه اینکه اسیر شیطان باشیم. بله، مالک نفس بودن یعنی آزادی. اشکال نه. خب بگذاریم راجع به پس بیع دین به خود بدهکار مشکل ندارد، به شخص ثالث مشکل ندارد، ولو به کمتر از مقدار دین. 1,000,000 را 6 ماه است، چه که 6 ماهه داره، میفروشم به 800,000 تومان نفت، چه اشکال داره؟ چه به خود مدین بفروشم چه به شخص ثالث. این که در استفتاءات حضرت امام نقل شده که امام فروش دین را به کمتر به شخص ثالث حرام میدانن غلط است، اشتباه است. امام در تحریر الوسیله تصریح میکنن که لا اشکال است فی ذلک، بیع دین به اقل من المدین او من شخص ثالث. و حضرت امام فرمود تعارض هر چه کرد با تحریر، تحریر مقدم است دیگه. حالا تو استفتاءات ببینید بعد منطقه یه مشکلی که داره اینه که این آقایی که چک رو از شما خرید، چک 1,000,000 6 ماه رو به 800,000 تومان نه، اون حقیقتش هم که خرید چک نیست دیگه، این چک سنده و لذا چک باید حاکی از دین حقیقی باشد، نه اینکه چک سوری باشد، چکی نباشد که حاکی از دین است، اون فایده نداره. مثل اینکه از آقای پول قرض میخوای، میگه من پول ندارم، چک مینویسم 6 ماه برو از بازار نقد کن، پول نقد بگیر، این حرام. باید بدهکار چک بدهد. خب این چک 1,000,000 6 ماهه، تاریخ 6 ماهه، رفتی بازار فروختی 800,000 تومان. یک روایتی داریم در باب 15 از ابواب الدین و القرض وسائل الشیعه، حدیث 3، محمد ابن الفضیل. حدیث 2 هم مضمونش مثل همین حدیث 3 ولی این واضح تره. قلت للرضا علیه السلام رجل اشترا دینا علی رجل ثم ذهب الذي عليه المال ثم ذهب الى صاحب الدين. کسی بدهی شخصی را خرید، یعنی این چک 1,000,000 را این بازاری از شما خرید به 800,000 تومان. بعد آمد سراغ صاحب چک، گفت 1,000,000 را پرداخت کن، من فقط اشتریت او، من این چک را خریدم از طلبکار تو به 800,000 تومان. فقال یدفع الیه قیمت ما دفع الی صاحب الدین و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه. و هم میگه خدا پدرتو بیامرزه، این 800 تومن رو بگیر، صدات هم در نیاد و الا این روایت رو فوتوکپی میکنم میبرم دادگاه. 800 تومن تو دادی، این راویش هر خرد نه این روایت اگه بشه به سندش ایراد گرفت خیلی خوبه، و این دلالتش حرفی نداره. سندش محمد ابن الفضیل یه مقدار مشترکه بین محمد ابن القاسم ابن الفضیل و اشخاص دیگر، مشترک بین ثقه و غیر ثقه. انشاءالله هم به حالت ابهام میمونه تا این مسئله ما مشکل پیدا نکنه، و الا دلالت روایت خیلی خوبه به این معنا که دیگه مسلم است که مفاد روایت اینه که این آقای خریدار چک بیش از پولی که پرداخت نمیتواند از اون بدهکار اصلی بگیرد. خب از این بحث گذشتیم. چی؟ هیچ، نه تموم شد. و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه. اطلاع ببینید اگر نه ممکنه مدت دارم، نه اطلاع دارم، ممکنه به قول آقا میگن شرخر بود، چک نقد بود، ولیکن من مشکل بود وصول کنم، فروختم به این آقا، گفت من اگر این چک نقد نشه طرفو پولش میکنم، قصه نخور. اطلاع داره دیگه، چک را به کمتر از مبلغ آن بخرند، چه چک حال چه چک مؤجل، دیگر این خریدار نمیتواند از بدهکار اصلی بیش از مبلغی که پرداخت کرده بگیره. این مفاضله ما. خب بله، وسائل الشیعه باب 15 از ابواب الدین و القرض حدیث 3 و همینطور حدیث 2. خب بگذاریم بیع الدین پس اشکال ندارد، هبت و دین هم اشکال ندارد، دین را ببخشید. می بخشد دین را، حالا می بخشد به خود بدهکار، نتیجهش ابرار. این اگر قبول کرد فهم میکنه با ابرأت و ذمتک، ابرأت و ذمتک قبول نمی خواهد. اما اگر گفت وهب تو دینی علک، تا اون اگه قبل تو هبه محقق نمیشه. وقتی گفت قبل تو نتیجهش براعت ذمه و میشود هم دینه دیگه تلف میشه دید. و در قبول هم قبض میشه و هم تلف میشه دیگه جای رجوع نداره اما باید قبول کنه من. میشه دین بر شما را من بفروشم با آقا قبض آن هم به این است که ایشان بیاد اون دین را از شما وصول کنه من میگم وحب تو دینی علا زیدن من که یا امرم میگه قبل تو البته قبضش به این است که برود و اون دین از زید را بگیرد اون میشه قبض خب یکی دیگر از احکام دین حواله در فقه در حقوق غرب سنهوری نقل میکنه البته طبق اون چه که در فقه العقود صفحه 53 آمده سنهوری میگه در حقوق غرب در زمانهای گذشته اصلا تصوری از بدهی نداشتن فکر میکردن حق شخصی چون غربی ها نگاهشون به زمینه برخلاف شرقی ها که نگاهشون به آسمونه اونا همینی که تو زمینه میبینه میگه آقا زد شیشه شما رو شکست شما هم میتوانی او را اجبار کنی پول شیشه را بدهن حق شخصی ذمه او رو مالکی طلبکاری در او رد بخوای این دین تو به دیگران بفروشی حواله بدی دیگران را به این مدینی حرفا در کار نیست بابا شبیه یک مجرم چجور مجنی علی نسبت به جانی حق شخصی دارد که او را به دادگاه بکشاند آقا ایشان به من توهین کرد او را مجازات کنید اونا میگن 10 پوند جریمه بده بله تموم میشه یک حق شخصی در دینم میگن آقا یک حقی دارد این آقا مال باخته الزام کند اون شخص دیگر را به اداء این مبلغ همین آثار دین رو بار نمی کنه البته سنهوری میگه بعدها یواش یواش تو بعضی از کشورها یه مقدار فکرشون باز شد و مسئله بدهی و ذمه و اینها رو یواش یواش فهمیدن و تو فرانسه هنوز با همون فکر حق شخصی مشی میکنن در آلمان یک مقدار دیگه ذهنشون رفته به همون ذمه که در فقه اسلامی هست حالا اینا مهم نیست مهم اینه حوال حق شخصی همون گفتم مثل جانی نسبت به مجنی علی نسبت به جانی توهین کرد به شما حق دارید او از او شکایت کنید دادگاه او را احضار کند او را جریمه کند در مقابل همین بدهکار بودن کیا؟ سنهوری دیگه حقوق غرب رو کار کرده روش دیگه بله اینطور نیست شما بله هر شبت حالا بگذاریم این بحث مهم نیست حواله که از آثار دینه 3 احتمال درش هست یک احتمال اینه که بگیم حواله، یعنی به این شکل که بنده بدهکار زید هستم و طلبکار ابعاد. بنده زید را که طلبکار من هست اذن می دهم و وکیل می کنم که طلب خود را برود و از ام وصول کند. آقای زید شما 1,000,000 از من می خواهید، بسیار خوب، شما وکیل من هستی، بروی و 1,000,000 از آقای ام که بدهکار من است بگیرید. فقه توکیل این اثرش اینه که اگر رفت سراغ ام، ام گفت چه کار داری؟ گفت که من فرستاده فلانی هستم، 1,000,000 رو بده. گفت برو بگو خودش جرأت داره خودش بیاد. این آقا هم، آقای زید هم برگشت گفت بابا تو سراغ کی ما رو فرستادی؟ من نمیرم. حق داره چون وکیل بود در استیفاء دینش، اما من هنوز بدهکارم به این آقای زید، من هنوز بدهکارم به این آقای زید. هنوز من بدهکارم به زید و طلبکارم هستم، هیچ عوض نشده است. این احتمال هم که در برخی از حقوق های یا در برخی از فقه ها این مطلب که این امکان دارد، منتها حواله در فقه ما این نیست. معنای دوم حواله این که من بگویم آقای زید، من بگویم آقای زید من بدهی خودم را به شما بر دوش امر گذاشتم، من آقای زید به شما بدهکارم، این بدهی خودم را محکم زدم روی بر سر امر، یعنی من مدین شما بودم، دین شما عوض نشد، مدین شما عوض شد، مدین شما من بودم، از این به بعد مدین شما را امر کردم، شما دائمید، شما عوض نشد، شما دائمید آیزه، ولیکن دین شما تا حالا در ذمه من بود، حالا انداختمش رو ذمه امر. معنای سوم اینه من با این فرض دوم تا شما یا آقای زید بگه قبل تو دیگر اجازه بدید، نه دیگه، فرض اینه من انشاء حواله میکنم، زید باید قبول کنه دیگه، زید باید قبول کنه دیگه، میدونم زید وقتی قبول کرد تکلیف او مشخصه، من با این کار خودم استیفا کردم، من با این کار خودم استیفا کردم، اجازه بدید، من با این کار خودم که ذمه خودم را منتقل کردم به ذمه هم ادا کردم دین خودم را به زید، و طبعا از ذمه هم بری میشه نسبت به من، طبیعی است، چون من سلطنت نداشتم بر هم، وگر به خاطر اون که به من بدهکار بودی. من ادا کردم، من ادا کردم بدهی خودم را به زید، به این که دین زید که بر ذمه من بود تناب را از گردن خودم باز کردم، این تناب دین زید را بستم به گردنم. هم به من بدهکار است، ولی دو تا تناب که نمیشه به گردنش بسته بشه. میگه بابا هر طور حساب میکنیم 1,000,000 قرض گرفتی، دو تا تناب به گردن اون بستن. خب این احتمال سوم اینه که من میگویم آقای زید من طلب خودم را از عمر به شما واگذار کردم. آقای زید من اون طلبی که دارم از عمر، نظر می کنم به اون طلب خودم از عمر، میگم ما اطلبه من امرن فهو لک یا زید. این در حقیقت با این کار من استیفا کردم، من استیفا کردم طلبم را از امر، منتها به این نه که این را تملیک کردم به جناب زید. میدونید فرق این دوتا چیه؟ این اولی که هیچی، اون که نشسته پاکه، اون که رسالته. این دوتا معنای اخیر دوم و سوم یه نظر شد قریب المخرج هست. اون دومی حوالت و دینه، این سومی حوالت الحقه در اصطلاح حقوق، حقوق به زبان عربی، نمیدونم فارسی چی میگن. ولذا کسانی که اون حوالت الحق، ولذا کسانی که فقط ذهنشون با این احتمال سوم آشناست، حواله بربری را نمیتونن تصویر بکنن. چرا؟ برای اینکه من اگر امر بری باشه من طلبی ندارم از امر. به زید بگم آقای زید طلبی که از امر ندارم به تو تملیک کردم آقای زید. امرم میگه قبل تو، آخه در حواله بربری باید محالون علیه هم قبول کن. میگن چی میخور میگوزی رو میبری؟ طلبی که من از امر ندارم به زید تملیک کردم، امرم منتم میذاره میگه قبل تو، چی رو قبل تو؟ اما بنابر اون احتمال دوم حواله بربری خیلی روشنه. چرا؟ برای اینکه میگم آقای زید اون بدهی که من به تو داشتم از گردن خودم باز کردم، این امر بدبخت گردن باریک رو تناب رو بستم دوره گردنش. امرم میگه بابا کن، ما خلاصه همه بهمون خلاصه چوب زدن، تو هم چوب بزن، قبوله. حواله بربری با معنای دوم تفسیر میشه. نه آخه من چجور وقتی امر بری هست چجور بگم طلبی که از امر دارم به زید تملیک کردم؟ من طلبی از امر ندارم. باید بگم معنای دوم، باید بگیم آقای زید بدهی که من به تو دارم از گردن خودم باز میکنم و به گردن این امر میبندم، امرم میگه قبل تو بیا بده. فقه امامیه و فقه ابو حنیفه که متاسفانه بعد همسایه هستیم، این دوتا حواله بربری رو قبول دارن. اما بقیه فرق اهل سنت و همینطور حقوقدانهای غرب حواله بربری رو قبول نمی کنن. شاید به خاطر اینکه این معنای سوم تو ذهنشونه یا اون معنای اول تو ذهن حقوقدانهای غرب هست، ولیکن معنای دوم معنایی است که در فقه ما مطرحه و عقلایی هم هست، منتها اگر حواله بر مدین باشد، یعنی امر بدهکار به من باشه، نیاز به قبول اون نیست، فقط ذهن قبول کنه. اگر امر بری باشه قبول او هم شرطه. خب ولذا ما به نظرمون شما وقتی به تلاش تو حسابت پول هست، یه میلیون تو حسابت هست، رفتی یه چی بدهکاری از چند سال قبل به کسی بدهکاری، سال خمسیت هم داره میرسه، خدای آخه یه میلیون ما چه دور خمسش بدیم، دلمون نمیاد. رفتی روز جمعه هم هست، نمیشه پول از بانک بگیری، رفتی سراغ طلبکار حاجی، یادت میاد ما چند سال پیش به شما یه میلیون بدهکار شدیم؟ میگه آره یادم میاد، ولی هر چی ثبت کردم نیومدی، تعجب امروز جمعه برای چی اومدی؟ گفتم بابا سال خمسی ما امشب داره میرسه، این چکر رو از ما قبول کن. چکر رو که قبول کرد دیگه لازم نیست ما خمس بدیم. چرا؟ برای که حواله کردیم این حاجی رو به بدهکار خودمون که بانک، تا قبول کرد ذمه ما بری شد نسبت به این حاجیه، و ذمه بانک که به ما بدهکار بود حالا بدهکار شد به این حاجی. دیگه این یه میلیون نمون امشب، برو راحت بخواب. اما اگر اون حاجیه بگه فلانی من این چکو قبول میکنم، ولی برم ببینم بالاخره میترسه که برم از بانک پول رو وصول کنم یا نه، مشکل داره و تو صف واسی، اگه اینجور بگه یعنی اذن در استیفا دین، خب هنوز که دین استیفا نشده که، یه حاجیه که چند روز دیگه بره تو بانک، امشب سال خمسید میرسه، هنوز در ذمه بانک یه میلیون طلب داری، سال خمسید رسید دینت هم برای معونه امسال که نیست، چند سال پیش قرض گرفتی از این حاجیه بس وقت ندادی، سالا اگر مشکل خمس هم نبود امروز هم نمیدادی، خب امشب باید خمسه رو بدی. چرا؟ برای اینکه ادا نشده. حواله به معنای اول اگر بشه خمسه یه میلیون رو باید بدی، چون هنوز مالکی دست نمیاد، اما حواله ظاهرش در همون معنای دوم هست، ولی حاجی دیگه طلبکار از بانک میشه. حالا اگر اومد چکش سوخت به من سوخته که سوخت، من دیگه تعهدی ندارم، من مواظب بود چکش نسوخته به من، چه من دیگه بدهکار به اون نیستم، از مگر البته یک شرط ارتکازی هست از این با که یک شرط ارتکازی هست که حالا چکم سوخت تو بیا، نه که چکو تو خیامون گم کنه ها، نه اگه چکم سوخت ثابت کرده شرط ارتکازی بالا غیرت یه چک دیگه بده. این راجع به بحث حواله، کلام واقع می شود در ملکیت المنفعت ول انتفاع. فرق ملکیت منفعت و انتفاع چیست؟ انشاءالله روز شب.